بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ فرج آقا امام زمان را مؤجل گرداند، وجود عزیزش را از هر گزندی مصون و محفوظ دارد، ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد. برای استجابت دعاها متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. مطالبی که صدیق گرامی ما حضرت های مجلسی بیان کردن راجع به حقیر، ایشون حسن ظن خودشون رو گفتن. انشاءالله که ما باورمون نشه و البته با حسن ظن ایشون انشاءالله محشور بشی. من سهم خودم تشکر میکنم. اگر مستحضر باشید، من دیشب یه مسئله راجع به وضو گفتم، تأکیدم کردم که برای شما عرض نمی کنم، برای جوانترها، نوجوانها، بچه های شما، شاگردان شما، دوستان شما عرض می کنم. راجع به وضو بود. راجع به بحث وضو من اجازه بدین امشبم یه نکته عرض کنم. گاهی وقت ها خب ما نماز میخونیم، وضو هم میگیریم، غسل هم میکنیم، ولی شرایطش رو مراعات نمیکنیم. مثلا ممکنه خانم همونطور که ناخنهاش آرایش کرده است، یا آقایی مثلا دستش پر از رنگ جوهره، میبینی وضو میگیره، نماز رو میخونه، وضو رو هم میگیره، ولی شرایط رو مراعات نمیکنه. من تأکیدی که دارم رو دو مطلبه بحث امشبم باشه. یکی خود نمازه. عزیزان نماز گذاران، نماز ناموس خداست. یه موقعی یه برنامه من داشتم در تلویزیون، فکر میکردم چه تعبیری راجع به نماز بکنم که یه تعبیر عالمانه باشه، برخواسته از روایات و قرآن باشه. تعبیری که به ذهنم رسید این تعبیر بود که بگم نماز ناموس خداست. شما می دانید هیچ شخصی، هیچ انسانی، غیر انسانی نسبت به ناموس خودش بی‌اعتنا نیست، دور از شأن شما و مورد بحثم حتی حیوانات. حیوانات هم نسبت به حالا حدی که برای ناموس معنا می کنن حساسه. از قرآن به راحتی استفاده میشه، از روایات به راحتی استفاده میشه که خدای متعال از نماز نمی گذرد. از صلاتو یا ان الصلات عمود الدین، دیگه چی میخواد؟ خیلی آدم تأسف میخوره که متأسفانه به خاطر مسائلی که کم و بیش هممون میدونیم و گاهی افراد از نماز فاصله میگیرن، حالا یا اصلا قبول نمیکنه یا رد میکنه یا مثلا دلش به یه کاری دیگه خوش میکنه. خدای متعال انشاءالله بگذره، ولی به شما عرض کنم خدای متعال نسبت نماز حساسیت داره. انشاءالله این حساسیت رو شما که دارید و الا نداشتید که اینجا نبودید، که شما اینقدر حساسید که نه فقط نماز، جماعت رو هم حساسید و خدا به شما توفیق داده. ولی گاهی اطرافمون هستن کسانی که نسبت به این واجب الهی کم اعتنان، انشاءالله که مراعات بشه. و لذا مسائلی که مربوط به نماز میشه، مثل مسائل خود نماز، مسائل وضو، مسائل غسل، حساسه. اینجا نکته دومی که میخوام عرض کنم و بحث رو تمام کنم در این قسمت، ببینید گاهی وقتا هست که یه مسئله مربوط به نمازه، ولی جای مثلا چجور بگم، جای چشم‌پوشی داره. یعنی خود شارع مقدس خدای متعال گذشت کرده. مثلا فرض کنید یک کسی مدتی حمد و اشتباه میخونه، سوره رو اشتباه میخونه، ذکر رکوع رو اشتباه میگه، ذکر سجده رو، تشهد رو اشتباه میگه، بعد مثلا میره پلوی روحانی امام جماعت مسجد حمدشو درست میکنه. خب این لازم نیست. اگر فکر میکرده نمازش درسته، نمازشو قضا کنه. نظر فقها اینه، نظر درستی هم هست، که اگر کسی نسبت به حمد و سوره و رکوع و سجده اشتباه میکرده، حتی معناشی نیست که نره یاد بگیره ها، ولی حالا فکر میکرد داره درست میگه، رفت سفر حج، آخوند کاروان، روحانی کاروان گفت حمدتو بخوان، گفت اشتباه کردی. خب 20 سال 30 سال اگر نماز اینجور خونده قضا نداره، پسر بزرگترم بعدن نمیخواد قضا کنه. ولی اگر فرض کنید 5 سال 10 سال وضو رو اشتباه میگرفته، غسل رو اشتباه میکرده، تیمم رو اشتباه میکرده، اگر یه جایی با تیمم نماز خونده باید قضا کنه. یعنی نسبت به طهارت در نماز اگر کسی جاهل باشه، خب نهایت اینه که مثلا خداوند عذابش نمی کنه، میبخشدش، اما اینطور نیست که قضا نداشته باشه. اینه که شما عزیزان، خواهران گرامی، نسبت به وضو و غسل و احکام طهارت، اینجوری بگم، احکام طهارت در نماز حساس باشید و حساس باشید. اولا نماز اونه که گفتم ناموس خداست، و طهارتم در نماز از شرایطی است که علی ای حال باید باشه. شما اگر نماز خوندید فراموش کردید حمد رو، بعضی وقتا انسان فراموش میکنه، اصلا نمیدونه خوانده یا نخوانده، یه ذکر یادش رفت، خب نماز قضا نداره، یادش رفته. اما اگر بدون وضو نماز خواند، اگر هر زمانی یادش بیاد، اگر وقت باید ادا کنه، اگر وقت گذشته باید قضا کنه. انشاءالله من بازم عذرخواهی میکنم از شما بزرگواران، این مسائل من برای شماها نمیگم، به هر حال توصیفی که از شما بزرگواران شده توصیف خوبی بوده، به هر حال بزرگوارانی هست در جمع شما، همه تون اینطور هستید، عرض میکنم که انشاءالله به دیگران منتقل کنید. خدای بزرگ ما را نسبت به معارف نورانی اسلام آشناتر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر عزیزانی که دیشب حضور داشتن یادشون نرفته باشه، انشاءالله که فراموش نکردن. حالا چهره های جدیدی رو میبینم، من فقط یه اشاره میکنم که خیلی امشب بحث داریم و منم نمیخوام بحثم طولانی بشه. دیشب عرض کردیم که واقعه عاشورا، گاهی بعضی میگن نگیم حادثه یا عاشورا، حادثه مثلا به یه چیز زودگذر میگن، یا حتی یه چیزی که مثلا روشم فکر نشده، خب میگیم واقعه عاشورا یا جریان عاشورا. حالا رو کلمه خیلی حساس نباشیم. ببینید، عرض کردیم واقعه عاشورا به مثابه یک دانشگاهه. چطور دانشگاه محل آموزش، محل درس گرفتن، واقعه عاشورا هم همینه. عجیب به انسان درس میده. قرار شد من در این چند شبی که محضر شما هستم از درس‌های عاشورا، واقعش وقتی فکر میکنم میبینم خیلی زمان کمه برای این بحث. انشاءالله عزیزان دیگه در فرصت‌های دیگه بحث رو دنبال میکنن، ولی حالا یه مقدارش رو من عرض میکنم. حادثه و واقعه عاشورا خیلی درس داره. حالا یه چند تاشو عرض میکنم. یکیشو امشب احتمالاً هم نتونیم تمامش کنیم، خیلی عجیبه. و من عزیزان نمیخوام فقط محضر شما تاریخ بگم. تاریخ گفتن کار خوبیه، اما بهتر از تاریخ گفتن اینه که ببینیم خود ما چه کار میکنیم. من در یه جمله میتونم براتون بگم اولین درس واقعه عاشورا این بود که چقدر انسان میتونه رویش پیدا کنه و میتونه ریزش پیدا کنه. در صحنه کربلا شما هم رویش میبینید هم ریزش. من خیلی نمونه سراغ دارم، ولی از هر کدام دو سه نمونه رو عرض میکنم. نمونه اول زهیر ابن قینه. کربلا رفتید انشاءالله مشرف میشید. در سلامی که امام زمان به شهدای کربلا میدن، یکی از کسانی که نام میبرند به اسم، السلام علی زهیر ابن قین، یعنی امام زمان به جناب زهیر سلام میکنه. خب زهیر کیه؟ دقت کنید، زهیر عثمانیه. عثمانی به کسانی میگفتن که با اهل بیت مخالف بودن. خب سنی ها همشون که با اهل بیت مخالف نیستن، با امیر المؤمنین مخالف نیستن، اما عده‌ای بودن در جامعه اسلامی طرفداران عثمان و معمولاً، حالا نمیگم 100%، با اهل بیت فاصله داشتن. این آقای زهیر همسفر شده با امام حسین در مکه سال 60، حجش رو انجام داده، داره بر میگرده کوفه، رئیس قبیله هم هست، خدم و حشم و بار و یعنی یک زائر ساده نیست. خوب دقت کنید تو چه موقعیتی بود، کجا قرار گرفت. وقتی داره در میگرده از مکه به کوفه به عراق، سعی میکنه با امام حسین به قول قدیمی ها هم منزل نشه، یکی دو منزل عقبتر باشه یا جلوتر باشه. یه جا که امام بار میاندازن برای استراحت او حرکت کنه، یه جا که امام حرکت میکنن او وایسه، که با امام مواجه نشه. ولی امام به قول امروزی ها میخوان شکارش کنن، البته برای خودش نه برای خود امام. یه جا نزدیک میشه منزل بین راه آقای زهیر با امام حسین، امام حسین میفرستن دنبال زهیر که بیا کاری دارم. زهیر رد میکنه فرستاده امام حسین رو، میگه من میدونم شما چه کار دارید، شما میخواد بگید ملحق شو به ما و منم برای این سفر شما عاقبت نمیبینم. درسته، تو تحلیل خودش درست هم میگه، دروغ هم نمیگه. فرستاده امام رو رد کرد. زنی داره به نام دلهم، حتی دلهم دلهم تعابیر مختلفی گفتن. خانمش گفت زهیر میدونی داری چه کار میکنی؟ تو که خوب حسین ابن علی رو میشناسی، چون اینا میشناختن دیگه، سبت پیغمبره، پسر فاطمه است، چی و چی و چی. اون وقت فرستاده حسین ابن علی رو رد میکنی؟ خب برو ببین امام چی میخواد ازت. بلند شد حرکت کرد، آمد تو چادر امام. اون نفس مسیحایی امام، بعضی نفسها نفسه، به آهنم بخوره طلا میشه. اون نفس خورد به زهیر، اصلا انقلابش کرد، مثل اکسیر احمر، چی بگم، کبریت احمر، زهیر رو منقلب کرد. برگشت به چادر، به خانمش گفت که اون نفسه کار خودشو کرد، من دیگه دارم بار میکنم میرم تو با منزل حسین ابن علی، تو هم مطلقه باش، میخوای ازدواج کنی بکن، آزادی. منم رفتم به طرف ابا عبدالله، با کاروان امام آمد کربلا و روز عاشورا شهید شد. شاید شب بود، الان یادداشت دارم تا طولانی میشه عرض کنم. امام گفتن زهیر خلاصه میخوای بری، تو خیلی تا همینجاش هم مثلا لطف کردی فلان کردی، حالا هرچی، گفت من شما رو رها کنم و برم، شما رو بدم دست این یزیدیان و برم زندگی کنم؟ لا لا، هرگز این کار رو نمی کنم. شهید شد. و یکی از دو نفری بود که حتی در اونجا شهید نشد، ولی خودش رو سپر کرد که ظهر عاشورا امام دو رکعت نماز رو بخوانن. دو نفر خودشون رو سپر کردن، یکیش زهیر، و البته بعدم به شهادت رسید. اینجاست که امام سلام میکنه بر زهیر. ببینید یه وجود زنگ زده، البته اینا یه قابلیت هایی میخواد، ولی به هر صورت اینجوری یک عاشورا اینه، یه وجود زنگ زده رو رویش میده، میرویانه. مورد دوم آخرین موردم باشه، ولو خیلی داریم در اینجا، جناب هور هست. چنینی دیگه هور اولین کسی است که در کربلا با 1000 نیرو که خودش آورده، اینا رو دقت داشته باشه، اینا نیرو خودشون می آوردن، یعنی اینجور نبود که یه ارتشی یزید همراهشون کنه، با 1000 تا نیرویی که آورده راه رو بر امام حسین می بنده. ولی یعنی تا شام تاسوعا جناب هور اسمش تو دیوان بنی امیه است، امویه دیگه، از اونجا ارتزاق میشه. اما یه فاصله میگذره، یه شب منقلب میشه و دیگه داستانشو بلدید، عظمتشو هم که در عراق دیدید، هور ابن یزید ریاحی. اصولا به شما بگم طبق برخی نقلها 30 نفر شب عاشورا یا صبح عاشورا از اردوگاه یزید آمدن به اردوگاه امام حسین، یعنی اینا تا شام تاسوعا اسمشون در دیوان بنی امیه است، کنار معاویه، کنار یزید. اما صبح عاشورا اسمشون میره در دیوان سید الشهدا، و شام عاشورا مهمان رسول الله. این که میگم مهمان رسول الله هستند، عزیزان از خودم چیزی نمیگم، ما داریم، اگر کسی زائر ابا عبدالله باشه وقتی فوت میکنه میشه مهمان رسول الله. یه زائر اگه بشه مهمان رسول الله، من از شما سوال میکنم شهید کربلا چی میشه؟ اون میشه مهمان سر سفره رسول خدا. اون که چی؟ اینه که عرض میکنم شام عاشورا مهمان رسول خدا بودن، ولی عاشورا همش این صحنه ها نیست، عکسش هم هست. یکیش همین شمره. میدونید شمر سابقه پلشتی نداره، در جنگ صفین کنار امیرالمؤمنین علیه معاویه میجنگه. حالا به چه قصدی میجنگه چیه؟ بالاخره تو اردوگاه امیرالمؤمنین. اما تو کربلا چه کرد؟ تو کربلا اگر عمر سعد گذاشته بود عصر عاشورا، میخواست همه خیمه های سید الشهدا رو با فرزندان و باقی مانده های اهل بیت رو همه رو آتش بزنه، همه رو آتش بزنه. اون سابقه، این رفتار در کربلا. حالا یه نکاتی هم داره، امشب نرسم، فردا شب انشاءالله براتون عرض میکنم. یکی از کسانی که خیلی عجیبه خود عمر ابن سعده. من یادم بچگیمون این دراویش مداحان پرده میزدن. حالا شاید بعضی از آقایون یا خانمها پشت پرده دیده باشن، نمیدونم الان هست نیست، شاید 20 سال 30 ساله که من ندیدم. وقتی که میخواست نشان بده لشکریان مثلا یزید رو، مثلا عمر سعد رو که میخواست نشون بده، یک مثلا چجور بگم، یک سوپر سبیل، چشمهای سرخ، یک شمشیرم به دستش. نه آقایون، عمر سعد این نبود. عمر سعد یه چهره مذهبی کاملا هم میدونست حادثه رو، اهل بیت رو میشناخت. حالا نمیگم عالم بود، ولی بلد بود دو طرف چیا هستن. ولی وقتی حادثه کربلا، واقعه کربلا میخواد پیش بیاد، عبیدالله دعوتش میکنه. بگم بهتون عبیدالله خیلی انسان پلشتی بود، ولی خیلی مدیر بوده. بعضیا مدیریتشون انصافا خوبه، ولی حالا شره، با اینکه سن زیادی نداره. عبیدالله متولد 29 هست. اگر 60 حساب کنیم کربلا رو، گاهی میگن 60-61، اینم یه نکته ای داره، تقریبا 31 سالشه. در حادث واقعی کربلا عبیدالله که فرماندهی میکنه 31 سالشه، جوانه تقریبا، اما بلده چه کار کنه. تو شر خودش وارده. عمر سعد رو دعوت کرد. خب چه کار کنه؟ گفت که از تو میخوام بری کربلا. دنبال یه نفر میگشت که موجه باشه. فعلا شم اعلان آمادگی کرده بود. برای خشونتم شم خشونت بیشتری داشت. ولی نه، میخواد یه چهره موجهی باشه. کیو انتخاب کنه؟ عمر ابن سعد رو. اول یه فتوایی از شریح گرفت، حالا طبق نقلی که شده، و بعد عمر ابن سعد رو دعوت کرد. عمر گفت که باید فکر کنم. دوباره فکر کن. اینا خیلی عجیبه عزیزان، اینا تاریخه. میگن سه شبانه روز فکر میکرد، برم نرم. بشم قول ملک ری رو داده بود. اینا رو شنیدید دیگه. ری هم این ری حالا نبوده ها، این استانداری ری، شهر ری، نه، یه منطقه وسیعی از ایران بوده که زیر نظر ری بوده. میگن شاید تا آذربایجان میرفته. یک منطقه وسیعی وعده داد به عمر ابن سعد. این یک کمی شل شد. آمد شروع کرد فکر کردن. پسرش گفت بابا چیه اینقدر فکر میکنی؟ گفت والا اینه، من از یه طرف فکر میکنم بالاخره کربلا جنگ با حسین ابن علی، جنگ با سبط نبیه، جنگ با سید شباب اهل الجنه است. اینا رو پیغمبر فرموده بودن، اینا هم بلد بودن. ولی از اون طرف ملک ری هم خیلی بزرگه، ریاست، مقام. پسرش گفت که بابا تو نری، کس دیگه میره؟ شم میره؟ لااقل تو بیری ممکنه کنترلم بکنی. گفت تو نکشیش زخم فراوان کشدش. گاره بعدم نگفتی، بعد حرفی نیست. خب من نرم یکی دیگه میره. خلاصه کار رو زمین نمیمونه. ببینید شیطان، تو نری کس دیگه میره، کس دیگه میکنه، خب تو بکن دیگه. نمیگه خب من تکلیف خودم رو دارم، اونم تکلیف خودشو. من این کار رو نکنم، اینو نکشم، اون میکشدش، بس من بکشمش. گول خورد. اومد به عبیدالله گفت باشه، فقط یه نامه بده که دستور بده، چون ترسید که بعدن عبیدالله انکار کنه. یه نامه گرفت، با چند هزار نفر لشکر جمع کرد، رفت کربلا. اون عمر سعد، اهل نماز، اهل جماعت، رفت کربلا. امام هر جوری بود میخواستن نجاتش بدن. این اصرار امام برای این نبود که مثلا حالا یه نفر اضافه بشه، قاعدش اینه. امام میخواستن افراد و نجات بدن از زلالت، از جهنم. فرستادن دنبال عمر سعد. حتی خود عمر سعد هم آمادگی مذاکره داشت، اینو نمیتونیم نادیده بگیریم، و حتی تلاش میکرد که مثلا بدون جنگ تمام بشه، ولی خب نشد و افتاد تو اون منجلاب. امام بهش گفتن عمر سعد، این راهی که تو میری به جهنمه. رها کن برو، حالا هر کی دیگه میخواد باشه باشه. گفت آقا من در کوفه نخلستان دارم، خرما دارم، زن و بچه دارم. فرمودن من تو مدینه بهت خرما، نخلستان، باغ، همه چی میدم، ول کن. گفت نه نمیشه، من کوفه رو دوست دارم. دیگه آخر آخر که دیگه امام ناامید شدن، فرمودن امیدوارم از گندم ری نخوری، نفرینش کردن. گفت اگر از گندم ری نشد از جو ری میخورم. ببینید جواب امام رو اینجوری میده، گفت حالا نون گندم نشد نون جو میخورم. امام نفرینش کردن، فرمودن ذبحک الله علی فراشک. الله اکبر، خدا رو رخت خواب سر از تنت جدا کنه. آخه معمولا وقتی نفرین میکنن میگن مثلا خدا تو رخت خواب جانتو میگیره، اینطوری میگن دیگه، یعنی عربیش میشه فی فراشه. ولی امام نگفتن فی فراشه، گفتن علا فراشه، خدا سر از تنت جدا کنه رو رخت خواب. حالا اینو داشته باشید، ایشون آمد کربلا و خب دیگه کارش هم کرد. اولین تیری که فرستاد به طرف خیمه های ابا عبدالله عمر سعد بود. شاهدم گرفت که پیش عبیدالله شهادت بدید که اولین تیر رو من زدم که اون ملک ری از بین نره. به هر حال کاراشو کرد و عصر عاشورا اون جنایت رو انجام داد و انجام دادن. آمدن کوفه. عبیدالله گفت عمر اون نامه رو بده، اون نامه‌ای که بهت دستور دادم اون نامه رو بده. گفت نامه گم شد. معذرت میخوام، گفت پدر سوخته، همه چی سر جاش بود، فقط نامه گم شد. نمیخواست بره، میخواست استناد کنه به نامه. زد تو سر خودش، گفت ملک ری رفت. ملک ری کجا؟ گندم ری کجا؟ جو ری کجا؟ تموم شد. گذشت تا قصه مختار پیش اومد. وقتی ریختن منزل عمر ابن سعد که دستگیرش کنن، تو رخت خواب بود. از رخت خواب اومد بیرون، اومد فرار کنه، پاهاش گیر کرد به رخت خواب، خورد زمین رو رخت خواب و اون مأمور مختار گردنش رو رخت خواب زد و به درک برسد. اینم عاقبت عمر ابن سعد. عجیبه این حادثه عاشورا. یک کسی است به نام شبس ابن ربعی، آقای شبس، من حالتشو میخوندم، اول مسلمان میشه بعد کافر میشه. همینطور بذارید معطل نشم چون حرف هنوز خیلیه، تا نامه میده به امام حسین، یعنی یکی از کسانی که امام رو دعوت میکنه که بیاد کوفه، ما نیاز به امام داریم، همین آقای شبس. ولی در حادثه کربلا، واقعه کربلا، میاد کربلا تو رشکر عبیدالله و برای این که انگشتر امام رو داشته باشه انگشت امامو قطع میکنه، یعنی بدن امام رو مسلم میکنه، انگشت رو قطع میکنه که انگشتر رو در بیاره. بعدم آمد کوفه به شکرانه قتل ابا عبدالله مسجد ساخت. خدا یه آدم چی داره میفهمه، چی داره میشنمه، مسجد بسازن به شکرانه کشته شدن و شهادت ابا عبدالله الحسین. اینجوریه حادثه بود. انسان اینجوریه. حالا اجازه بدید من نکاتی رو میخوام بگم. نگاه ساعت میکنم میبینم اون وقتی که در نظر گرفته بودم تمام شده. این بحث زنده است. اینایی که من تا حالا گفتم همش تاریخ بود، درسته؟ تاریخ کربلا. اما در زندگی خود ما، در جامعه ما، در رفتار دینی ما چجوریه؟ یه 3-4 نکته هست فردا شب عرض میکنم و انشالله وارد درس دوم میشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مثل فردا صبحی روز دوم محرم کاروان سید و شهدا میرسن به همین سرزمین کربلا. امام اینجا توقف میکنن، سوال میکنن که اسم اینجا چیه؟ میگن به اینجا میگن نینوا، قاضریه، کربلا. چند تا اسم داره. امام شاید نام کربلا رو که شنیدن فرمودن ها هنا مناخ و رکابنا، ها هنا مذبح و اطفالنا، ها هنا مقتل و رجالنا، اینجا قتلگاه ماست، اینجا دیگه باید توقف کن، اینجا بچه های ما رو می کشند. علی اصغر رو می کشند، عبدالله ابن حسن رو می کشند، قاسم ابن حسن رو می کشند. اینجا کشتارگاه مردان ما، جوانهای ما. همینجا توقف میکنیم. 20 قبلش امام علی در جنگ صفین برمیگشتن، رسیدن به این سرزمین کربلا، پیاده شدند، یه مقدار خاک کربلا رو برداشتن. اینا رو تاریخ میگه. خاک کربلا رو بوییدند، دو رکعت نماز خوندن، فرمودن ها هنا مسار و عشاق، اینجا سرزمین و قتلگاه عاشقان خداست. 20 گذشت، حادثه و واقعه کربلا در کربلا پیش آمد. یه مطلبی رو دیشب گفتم، امشبم تکرار میکنم، مخصوصا این ایام این جمله رو دائم بگیم: اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. خدایا ما را به معارف نورانی اسلام آشناتر بفرما، توفیق عمل پس از آشنایی عنایت بفرما. دعاهایی که میشه شده و خواهد شد، خدایا به هدف اجابت برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم.